ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. ارتش عراق یک پایگاه مهم هوایی را از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفت. نایب رئیس مجلس میگوید با بسته شدن فضای مطبوعات و رسانه‌ها از سال 88 فسادهای مالی بیشتر شد. سازمان نظام پزشکی اعلام کرد پرونده درمانی عباس کیارستمی خارج از نوبت بررسی شد. درود شنونده گرامی، جان خاکزاد هستم با خلاصه چند خبر مهم و تکرار برنامه دریچه مجله ویژه حقوق بشر رادیو فردا از همکارم مهتاب وحیدی راد. و اما خبرها. حیدر عبادی نخست وزیر عراق میگوید ارتش آن کشور یک پایگاه مهم هوایی را از نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش بازپس گرفته است. نخست وزیر عراق در بیانیه اعلام کرد پایگاه قیاره میتواند نقطه آغازی برای آزادسازی موصل باشد. پایگاه هوایی قیاره در 60 کیلومتری جنوب موصل واقع شده است. مرکز فرماندهی عملیات مشترک عراق در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته است دو گروه از نیروهای ارتش و واحدهای ضد تروریسم با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عملیات آزادسازی پایگاه قیاره شرکت داشتند. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید از سال 88 که فضای مطبوعات و سایر رسانه ها بسته شد، به گفته ای وی رعب ترس بر اهالی رسانه حاکم شد و فسادهای مالی هم در کشور بیشتر شده است. آقای مطهری در گفتگو با پایگاه خبری جماران همچنین افسود هرچه به بهانه حفظ نظام آزادی بیان را محدود و خطوط قرمز مصنوعی معرفی شود، سوء استفاده ها و فسادهای مالی بیشتر خواهد شد. نماینده تهران در مجلس با اشاره به سارات اخیر آیت الله خامنه ای که مخالفت با نظر خود را جرم ندانسته بود گفت ایشان قبلا هم این مطلب را گفته بودند، اما کسانی که وی آنها را رده های پایین تر امنیتی، اطلاعاتی و نظامی نامید به این حرف ها تمکین نمی کنند و به گفته وی کاسه های داختر از آش هستند. روابط عمومی سازمان نظام پزشکی اعلام کرد نخستین جلسه رسیدگی به پرونده پزشکی عباس کیارستمی، کارگردان مشهور سینمای ایران، روز شنبه در دادسرای نظام پزشکی تهران برگزار شد. به گزارش ایرنا، در این جلسه پس از بررسی سیر بیماری کارگردان شهیر ایرانی مقرر شد همه اوراق بالینی پرونده وی در اختیار کمیته ویژه کارشناسی قرار گیرد. حسن هاشمی وزیر بهداشت در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد از رئیس کل سازمان نظام پزشکی خواسته بود تا پرونده پزشکی عباس کیارستمی بررسی شود. وزیر بهداشت همچنین خواستار آن شده که اگر شخص یا اشخاصی قصوری در انجام وظایف داشتند به مراجع قضایی معرفی شوند. مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی روز یکشنبه از مقابل ساختمان کانون پرورش فکری و کودکان در خیابان حجاب تهران برگزار می شود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با غیر سازنده توصیف کردن اظهارات آنگلا مرکل در مورد برنامه موشکی ایران میگوید این برنامه با قوت ادامه پیدا خواهد کرد. صدر اعظم آلمان پنجشنبه گذشته در اظهاراتی در پارلمان این کشور گفته بود آزمایش‌های موشکی ایران با قطعنامه شورای امنیت سازگاری ندارد. به گزارش ایرنا سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه اظهارات خود با تأکید بر این که برنامه موشکی ایران کاملا جنبه دفاعی دارد و به منظور حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشده گفت این برنامه ناقض قطعنامه های شورای امنیت نیست. و این شما و این تکرار برنامه دریچه از مهتاب وحیدی راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. حدود دو هفته از اعتصاب قضای نرگس محمدی می‌گذرد. این فعال حقوق بشر زندانی در اعتراض به عدم امکان تماس تلفنی با فرزندانش دست به اعتصاب قضا زده است. آفرین چیتساز و احسان مازندرانی، دو روزنامه‌نگار، به طور موقت از زندان آزاد شدند و 14 تن از فعالان مدنی و هواداران محمدعلی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه، به حبس و شلاق تعلیقی محکوم شدند. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، که از حدود دو هفته پیش در اعتراض به عدم امکان تماس تلفنی با فرزندان خردسالش دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضاست. نرگس محمدی که پیشتر به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده بود، در پرونده جدید با اتهام‌های مشابه به 10 سال دیگر زندان محکوم شده است. این فعال حقوق بشر در شرایطی در زندان به سر می‌برد که به گفته همسرش به دلیل بیماری فلج عضلانی باید تحت نظر پزشک متخصص و خارج از زندان باشد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی،
از روز یکشنبه که ملاقات داشته و در اون روز هم میگن تا اون مدت دوستین بارم بطور فلج عضلانی موقت شده. ما دیگر روز یکشنبه خبری از نرگس نداریم. این خودش نگران کننده. به صورت که گفتم همچنان خواستش همون تماس تلفنی با بچه هاست که اینم هنوز امکان پذیر نشده و همچنان تماسی گرفته نشده. این آخرین وضعیته. نرگس 15 تا قرص مصرف میکنه برای کنترل بیماری، نه مداواش. وقتی که اعتصاب قضا میکنین، حتی اعتصاب قضایی تر، خود به خود دیگه خوردن بعضی قرص ها اولی نیست و اون موقع کنترل قرص ها درست عمل نکنه و این 100% عوارض خواهد داشت. و به نظر من وزارت اطلاعات که پشت این پرونده هست و قوه قضاییه هم کاملا به این مسئله آگاه هست، چون در زندان زندان که نرگس بود پزشک قانونی رسما گفت اصلا فضای زندان برای همچون بیماری خودش یه آفته و به طب این اعتصاب قضا برای این نوع بیماری اصلا مفید نیست. زمینه که اصلا اعتصاب قضا خودش یه امر خطرناک است، به خصوص در زندان‌های جمهوری اسلامی که رسیدگی به وضع زندانی‌ها در سطح خیلی پایین قرار داره.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام بهرام خطاب به رهبر ایران گفته این زن نه توپ و تفنگ داشته نه ارتش و مواد منفجره، فقط بابت انتقادی که کرده باید سالها در زندان باشد. و مخاطب دیگری با نام احسان در کامنتی نوشته ای مدعیان اسلام، مگر این زن جرمی غیر از حرف زدن دارد؟ حرف زدن چه جرم بزرگی است که باید خودش و خانواده‌اش شکنجه شوند؟ و یکی از شنوندگان رادیو فردا هم در پیامی تلفنی در این باره گفته
چندین قرن هست که بهانه کشته شدن فرزند کوچک امام حسین در کربلا علی اصغر که تاریخ وجود ایشون رو اثبات نکرده، تا توانستید اشک مردم رو درآوردید، استفاده کردید و بر گرده مردم سوار شدید. به امروز از دیدار یا حتی صحبت تلفنی خانم نرگس محمدی، این شیرزن دلاور با بچه های خودش که دور از وطن هستن، در دامان پدر دارن پرورش پیدا میکنن، از ظلم های بیکران شما مانع میشین و اجازه نمیدین این مادر با فرزندان خودش یا این بچه ها با مادر خودشون صحبت کنن. آیا شما از هرمله بدتر نیستید؟
گزارش‌ها از ایران هاکیست. آفرین چیتساز، روزنامه‌نگار، روز سه‌شنبه با قید وثیقه 1 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. او از جمله روزنامه‌نگارانی بود که در آبان ماه سال گذشته و تحت عنوان پروژه نفوذ بازداشت شد. آفرین چیتساز به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و ارتباط با دولت‌های بیگانه به 10 سال زندان محکوم شد و هم‌اکنون در انتظار اعلام رأی دادگاه تجدید نظر است. احسان مازندرانی، مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان هم هفته پیش پس از 50 روز اعتصاب قضا از بیمارستان به مرخصی 3 روزه فرستاده شد. او هم در آبان ماه سال گذشته بازداشت شده بود و به اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 7 سال زندان محکوم شده است. عیسی سحرخیز و سامان سفرزایی هم 2 روزنامه‌نگار دیگرند که آبان ماه گذشته به اتهام‌های امنیتی بازداشت شدند. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با دست کم 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
سال گذشته این تعداد بازداشت‌ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وبنگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش می‌کنند اطلاع رسانی کنند، این بازداشت‌ها ادامه داشته و تشدید شده. بیشترین تعداد دستگیری‌ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و این نوع بازداشت‌ها جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متأسفانه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون می‌شوند. ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
یکی از کاربران وبسایت ما با نام ایرانی در کامنتی در این باره نوشته: تبریک به خانم چیتساز گرامی و به امید آزادی هرچه سریع‌تر سایر روزنامه‌نگاران شریف و بیگناه نظیر عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و همه زندانیان سیاسی. عضو مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند با پیشنهاد قطعنامه‌ای به کنگره خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط سیامک و باقر نمازی، شهروندان ایرانی آمریکایی زندانی در ایران شدند. سیامک نمازی از مدیران شرکت نفتی کرسنت آبان ماه سال گذشته در تهران بازداشت شد. پدر 80 ساله او، باقر نمازی، هم 4 ماه بعد زندانی شد. مقام‌های ایران تاکنون اتهام‌های این دو نفر را به طور رسمی اعلام نکردند. هاشم رستمی و مظفر صالحی نیا، 2 فعال کارگری هم که حدود 3 هفته پیش توسط ماموران امنیتی در سنندج بازداشت شدند، به قرنطینه زندان مرکزی این شهر منتقل شدند، اما اتهام و علت بازداشتشان همچنان نامعلوم است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی به نقل از یکی از شاگردان محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه در ایران، از محکومیت 9 تن از شاگردان او به همراه 5 فعال مدنی دیگر به حبس و شلاق تعلیقی خبر داده است. زهرا ابراهیمی به این نهاد مدافع حقوق بشر گفته که او به همراه 10 زن و 4 مرد دیگر به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی در دادگاه کیفری استان تهران هر یک به 3 ماه حبس و 10 ضرب شلاق محکوم شدند که این حکم به مدت 2 سال به حالت تعلیق در آمده است. این افراد آذرماه سال گذشته در تجمعی مقابل زندان اوین بازداشت شده بودند. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه در این باره میگوید:
اتهام اینها اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی در حمایت از سرکرده فرقه عرفان حلقه است که در واقع در حمایت از استاد محمد علی طاهری، عده‌ای از دوستان به دلیل اینکه چندین بار احکام مختلفی برای ایشون صادر شده و هنوز وضعیت مشخصی ایشون نداره، اخیراً حکم اعدام ایشون نقض شد. دوباره شنیدیم که بازجوها گفتن که دوباره میخوان حکم اعدام صادر بکنن برای ایشون و عده مرتب تجمع میکنن در اعتراض به احکام صادره بر علیه استاد محمد علی طاهری. در طول این چند سالی که استاد محمد علی طاهری در بازداشت هستند، حدود بیش از 250 نفر از اعضای عرفان حلقه رو به جرم اخلال در نظم عمومی به خاطر همین تجمعهایی که در اعتراض به احکام ایشون داشتن دستگیر کردن و به بیش از 75 سال حبس تعزیری یا تعلیقی محکوم کردن و همین روند ادامه داره. البته این آماری که بنده خدمت عرض کردم تا بهمن سال گذشته بوده.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.